دو ساعت یک و نیم ساعت بابا این داره زج میکشه. کلاسا کوتاه باشه و بانشاد باشه، حالا مثلا یه ساعتی باشه ولی بانشاد. من فقط یه نکته بگم خدمتتون، یکی از مسئولین میگفت که در کرونا امسال که گذشت محرم، میگه ما نظرسنجی کردیم مردم از مراسم دهه اول بسیار راضی بودن، اونم به خاطر این بوده که جلسات هم کوتاه بوده و هم مثلا 10 دقیقه مدعی، 10 دقیقه سخنرانی، 10 دقیقه داستان، نیم ساعت یه ساعت جمع میشده. پس بحث نشاط رو ما اگه میخوام موفق باشیم تو کارامون داخل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. رینولد نیکلسون، خاورشناس و اسلامشناس انگلیسی، میگوید
علی علیه السلام برجستگی‌ها و فضائل بسیار داشت. او هوشیار، دوراندیش، شجاع، صاحب رأی، حلیم، وفادار و شریف بود. چشم عاشقان مولا مولانا علی، ای مرغ خوشحال هان بخوان، ای مرغ خوشحال هان بخوان، مولا مولانا علی، ای نور چشم عاشقان مولا مولانا علی، ای شاه شاهان جهان مولا مولانا علی، مولا مولانا علی.
عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 45 نهج البلاغه پرداختیم. امام در این سخن حکمت‌آمیز می‌فرماید اگر با این شمشیرم بر بینی مؤمن زنم که با من دشمن شود، دشمن نشود، و اگر همه جهان را به کام منافق ریزم که با من دوست گردد، دوست نگردد. جالب توجه این که روایات فراوانی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه آن حضرت درباره شناختن مؤمنان با محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام و منافقان با بغض و کینه او در کتب معروف اهل سنت و شیعه به طور گسترده نقل شده است، چنان که در کتاب‌هایی همچون انساب الاشراف و سنن از ابو سعید خدری نقل شده است که می گفت ما جمعیت انصار منافقان را به سبب بغضشان به علی ابن ابی طالب علیه السلام می شناختیم. همچنین در حدیث آمده که روزی پیامبر خدا به یکی از یارانش فرمود ای بنده خدا، برای خدا دوست بدار و برای خدا نفرت بدار و برای خدا دوستی ببرز و برای خدا دشمنی نما، زیرا ولایت یعنی دوستی و سرپرستی خداوند جز با اینها به دست نمی آید و آدمی مزه ایمان را نمی چشد، هرچند نماز و روزش بسیار باشد، مگر آنکه چنین باشد. این روزها مردم به خاطر دنیا با یکدیگر دوستی می ورزند و به خاطر دنیا با هم دشمنی می کنند و این در نزد خداوند ارزشی ندارد. مرد گفت ای پیامبر خدا، چگونه بدانم که من برای خدا دوستی و یا دشمنی می‌ورزم؟ و چه کسی دوست خداست تا دوستش بدارم و چه کسی دشمن خداست تا دشمنش بدارم؟ پیامبر خدا به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود این را می‌بینی؟ مرد گفت آری. فرمود دوست این مرد دوست خداست، پس دوستش بدار، و دشمن او دشمن خداست، پس دشمنش بدار. دوست او را دوست بدار، حتی اگر قاتل پدر و فرزندت باشد، و دشمن او را دشمن بدار، حتی اگر پدر یا فرزندت باشد. عزیزان، به پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدایا رو نگهدارتان.
سودی نکند فسونگر چالاکه، آن یار که عاشق جمالش شده است، هم نزد وی از رقیه و تریاکه.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. حضور وزیر امور خارجه ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی. سفر وزیر امور خارجه ایران و باکو. و رزمایش مشترک پیامبر اعظم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته با حضور در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در اسلام آباد برگزار شد، مواضع و دیدگاه ایران را درباره برقراری امنیت پایدار در افغانستان تشریح کرد. وزیر امور خارجه ایران در بخشی از سخنانش در این اجلاس گفت امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تنها از طریق مشارکت جمعی واقعی و حکومت فراگیر و مؤثر که همه اقوام و مذاهب در آن نقش داشته باشند محقق می شود. امیر عبداللهیان افزود تأخیر در این امر به دشمنان مردم افغانستان فرصت داد تا تروریسم داعشی و مشکلات اقتصادی را پس از 20 سال اشغالگری و نابودی زیرساخت‌های این کشور گسترش داده و ناکارآمدی را بر مقامات کابل و مردم این کشور تحمیل نماید. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه، درباره اهمیت این نشست میگوید:
شرایط افغانستان یک شرایط بسیار ویژه است و موضوع ثبات و امنیت در این کشور به عنوان یک اصل مهم شناخته میشه. اما نکته‌ای که در بسیار حائز اهمیته، در آستانه سردی هوا در کل دنیا به عنوان زمستان، به خصوص غرب آسیا و به ویژه افغانستان هستیم که با توجه به شرایطی که مردم افغانستان دارن دچار مشکلات عدیده‌ای در روزمرگی و مسائل روز خودشون مثل غذا و نیازمندی‌های اولیه هستند. بنابراین کشورهای پیرامونی و همسایه تاکنون چند جلسه حضوری و مجازی رو برگزار کرده بودند و در این اجلاس کشورهای اسلامی نیز به توصیه تعدادی از کشورهای اسلامی مسئله افغانستان به عنوان محور بحث قرار گرفت. تعدادی از کشورهای غیر همسایه مثل نماینده امریکا، اتحادیه اروپا و چین هم در این راستا حضور داشتند و روسیه که بتوانند کمکی بکنند در حقیقت در شناخت شرایط کنونی افغانستان و احتمالاً یک هماهنگی عمومی توسط کشورهای اسلامی صورت بگیرد برای ساماندهی مردم افغانستان که در شرایط بسیار نامطلوبی در حال گذران عمر هست. البته مشارکت همه اقوام در حکومت آینده افغانستان نیز مورد ملاحظه قرار گرفت و جمهوری اسلامی در این رابطه نیز طرح‌های کاملا قابل اجرایی رو مطرح کرد. بسیاری از کشورهای اسلامی در این ارتباط همراهی قابل توجهی رو با جمهوری اسلامی برای حاکمیت آینده در افغانستان داشتند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که هفته گذشته برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی به تهران آمد، در دیدار با امیر عبداللهیان اقدام‌های گسترده ایران در کمک به آوارگان جدید افغانستان را ستود. با توجه ایران به واکسینه شدن درصد بالای پناهندگان در ایران و اسکان آوارگان جدیدی که روزانه وارد مرزهای ایران می‌شوند را اقدامی انسانی و مهم خواند. ایران در حوزه بهداشت و درمان تفاوتی بین ایرانیان و اتباع قائل نشده، در زمینه تزریق واکسن کرونا نیز بیش از 3,400,000 دوز واکسن و اتباع تزریق شده است. در حال حاضر همچنین بیش از 500,000 دانش آموز افغانستانی در ایران در حال تحصیل هستند. این در حالی است که به گفته کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، کمک‌های بین‌المللی برای اتباع افغانستانی کمتر از 5% هزینه‌های آنان است و ایران این هزینه‌ها را متحمل می شود. وزیر امور خارجه ایران خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را قابل تقدیر، اما با توجه به حجم بحران آوارگان بسیار ناکافی خواند و تاکید کرد کشورهای اروپایی باید سهم مناسب خود را در این زمینه پرداخت کنند و در حالی که حضور چند هزار پناهجو در مرزهای اروپایی تبدیل به یک بحران می شود، نمی توان برای همیشه از ایران انتظار کمک داشت. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته با باکو هم سفر کرد. امیر عبداللهیان در سفرش با باکو علاوه بر مذاکره با همتای خود و سایر مقامات این کشور، با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر یک روزه با باکو در نشست خبری مشترک با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت در مسیر اراده رهبران دو کشور گام‌های قوی و ثمربخش در منافع دو ملت و دو کشور برخواهیم داشت. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان هم مذاکرات انجام گرفته در این سفر را برای آینده روابط باکو تهران مهم خوان و راه اندازی کریدور خلیج فارس دریای سیاه از طریق خاک ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان را از جمله طرح‌های مهم اقتصادی میان دو کشور عنوان کرد. محسن پاکائین، کارشناس مسائل قفقاز، درباره سفر وزیر خارجه ایران و باکو میگوید:
در مقطع فعلی بعد از فراز و نشیب هایی که در روابط دو کشور به وجود اومد، این سفر نشان دهنده این هست که طرفین به دنبال مراقبت از روابط خوب دو کشور هستند و اجازه نخواهند داد که عوامل ثالث، به خصوص عوامل رژیم صهیونیستی، در تخریب یا انحراف روابط دو کشور تاثیر بذارند. خب این سفر از دو بعد حائز اهمیت است. یک در بعد اقتصادی هست که ما در حوزه های مختلف ترانزیت، تجارت و انرژی می توانیم همکاری های بسیار خوبی رو با جمهوری آذربایجان داشته باشیم. خب بحث حمل و نقل و ترانزیت امروز یکی از مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران هست به عنوان پل ارتباطی بین شمال و جنوب که می‌تواند کشورهای قفقاز رو به خلیج فارس و دریای عمان متصل بکنه، هم به لحاظ ریلی و هم به لحاظ جاده‌ای. و خوشبختانه عمل نمادین انجام شد و 3 کامیون با پرچم‌های ایران، آذربایجان و گرجستان برای نشان دادن اراده کشورهای قفقاز برای تقویت همکاری‌های ترانزیتی از تبریز حرکت کرد و به تفلیس و از اونجا به دریای سیاه رفت، که این حرکت بسیار خوبی بود. لذا در این زمینه بسیار مهم است، به خصوص اگر هر دو کشور بتوانند برای تکمیل خط آهن رشت آسترا به توافق نهایی برسند، قطعا این حلقه مفقوده کریدور شمال به جنوب تکمیل خواهد شد و نقش مهمی در امر حمل و نقل منطقه خواهد داشت.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها ساعت 19 و وقت کابل.
در روزهای پایانی هفته گذشته تهران همچنین میزبان فواد حسین وزیر خارجه عراق بود. وزیر خارجه عراق در سفرش به ایران دیدارهای متعددی در زمینه‌های مختلف روابط ایران و عراق، در زمینه‌های اقتصادی و تجاری و توسعه طرح‌های مختلفی که مربوط به روابط دو جانبه است انجام داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی در اینستاگرام با اشاره به دیدار خود با فواد حسین وزیر خارجه عراق با بیان این که روابط تهران و بغداد به معنی واقعی در تمامی سطوح راهبردی است افزود، آمار رفت آمد اتباع دو کشور به عنوان توریسم گردشی یا زیارتی سالانه رقمی بالغ بر 4 میلیون نفر بوده و این آماری فوق‌العاده در روابط ایران و عراق است. وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک با وزیر امور خارجه عراق همچنین بر تأکید بر ضرورت خروج قطعی نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت، در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس اخبار خوبی از وزیر خارجه عراق مبنی بر خروج قطعی نیروهای نظامی آمریکایی از این کشور شنیدیم. امیر عبداللهیان تصریح کرد عراق به لحاظ تاریخی نشان داده است که جغرافیایی نیست که دیگران بتوانند استقلال آن را خدشه‌دار و یا آن را اشغال کنند. هفته گذشته رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 در خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل ولایت‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان برگزار شد. این رزمایش با شعار اقتدار، امنیت و بازدارندگی فعال و هوشمندانه در سایه وحدت، همدلی و یکپارچگی ملی در راستای افزایش سطح آمادگی‌های رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و تاکتیک‌ها برای مقابله با تهدیدات متصور و جنگ‌های ترکیبی برگزار شد. در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم 17، 16 فروند موشک بالستیک در کلاس‌های مختلف به طور همزمان شلیک و اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کردند. سردار سرتیپ دوم عباس نیلفروشان، معاون عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، درباره این رزمایش گفت:
رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 در راستای افزایش سطح آمادگی‌های رزمی واحدهای سپاه و بر اساس شبیه سازی یکی از پیشرفته‌ترین طرح‌های دفاعی و تهاجمی در جنگ‌های ترکیبی که دارای ویژگی‌های همزمانی، پیوستگی، انطباق و در هم تنیدگی طیف‌های مختلف جنگ نرم، نیمه سخت و سخت هستند، در چند حوزه طراحی شده. سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر اون وظایفی که در حوزه جنگ‌های نیمه سخت و نرم داره، با تامین پشتیبانی نیروی بسیج دریایی و سازمان رزم زمینی، پایان ناپذیری دفاع و تهاجم یگان‌ها و نیروهای سپاه رو تضمین کرد و تداوم نیرو رو ما در و پشتیبانی نیروی بسیج رو در این عملیات هم داشتیم. همچنین تجهیزات، سامانه ها و سلاح هایی که جدیداً به نیروهای سپاه ملحق شده بود، مثل پهپادهای دوربرد، موشک‌های بالستیک نقطه زن، شناورهای تندروی با سرعت 90 نات به بالا و همچنین تجهیزات رزم زمینی در تعامل با تاکتیک‌های جدید به کارگیری و مورد ارزیابی میشن. این رزمایش پیامش به دشمنان نمایش اقتدار، قدرت، بازدارندگی فعال و هوشمند و عزم و اراده مدافعان انقلاب اسلامی برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و صیانت از امنیت و منافع ملی است و پیام صلح و دوستی و برادری و امنیت و ثبات آرامش برای کشورهای همسایه است. قدرت بازدارندگی ما و امنیت و ثبات منطقه، منطقه دفاعی ما رو در منطقه خلیج فارس تشکیل میده.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه‌های رادیو دری باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. عالم اندر میان جاهل را مثلی گفتند صدیقان، شاهدی در بین کوران است مصحفی در سرای زندیقان. همراهان خوبی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام و اوقاتتان قرین خوشی. امید که فرصت همراهی با برنامه خودتان پند پیران را داشته باشید. برنامه تمثیلی زیبا با حکایات آموزنده. ریشه این حکایات به فرهنگ غنی میراث گذشتگان ما و شما برمیگردد. بزرگانی که نام گرفتن از هر کدامشان زبان را به تحسین وامی دارد. ابن سینا و خواجه عبدالله انصاری و عطار و مولانا و سعدی و غیره. بوستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی دو یادگار بیبدیل حکایات ناب و الهام بخشی هستند که در دسترس ماست. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت فرهنگ تمدنی ادبیات فارسی، حکایات ناب را از این دو کتاب برشته هنر تمثیل درآورده که یکی از این حکایات تمثیلی به نام امیر و پیر خارکش تقدیمی امروز ما به شماست. بشنویم.
پیرمرد با پاهای برهنه در این بیابان گرم چه می کند؟
خارکن است یا امیر؟
چه می کنی پیرمرد؟
تیغی در پایم فرو رفته است و مرا سخت می آزارد.
حال وقت استراحت توست پیرمرد. چرا خود را به مضیقه انداخته ای؟
یا امیر، اگر کار نکنم گرسنه خواهم ماند.
چند نفر نان خور داریم؟
4 دختر دارم که بی مادرم.
با این پشته خار چطور زندگی میکنی؟
هر روز پشته خار را به بازار میبرم و 1.5 درهم میفروشم.
این پول کفاف زندگیت را میدهد؟
آره، 1 درهم آن را نان میخرم و 0.5 درهم دیگر را پنبه.
پنبه؟
آره سرورم، دختران پنبه را می‌ریسند و نخ آن را در بازار می‌فروشند.
خانه‌ت کجاست؟
دهی در نزدیکی اینجا.
مشاور؟
بله یا امیر.
مهتر این ده را می‌شناسی؟
بله یا امیر. مرد نیک صفت و بزرگواری است.
مقدمات کار را فراهم کن تا ده از آن پیر مرد شود.
اطاعت می‌کنم یا امیر.
من آن ده را به تو بخشیدم پیر مرد.
همه آن ده و ملک آن را به من بخشیدید؟
آری.
خداوند تو امیر دادگر را به سلامت دارد.
بیا این انگشتر را بگیر و به مهتر ده تسلیم کن و بتوانی آنجا را به تصرف خود در آورد.
خداوند بر عظمت امیر افزوده کند.
دکه خار را از پایت در آوردی؟
دیگر دردی را حس نمی کنم و فراموشم شده است.
امیدوارم ما بقیه عمرت را در رفاه و آسایش به سر بری.
خود و دخترانم خاک پای امیرمان هستی.
تا کنون از زحمت و دسترنج خود زندگی را گذرانده ای؟
از عنفوان جوانی پیشم خارکنی بوده است.
حال زمان استراحت توست، برو به کارهایت برس.
اطاعت امیر. کجایی دختران؟ کجایی دختران که بخت و اقبال به ما روی کرده است؟
بقیه عمر را در آسایش خواهد زیست قربان.
خدا را شکر، خدا را شکر. به کاخ باز میگردیم.
سلام بر امیر بزرگوار من.
تو اینجا چه میکنی؟
برای دیدار چند تن از خویشاوندانم به اینجا آمدن.
ده سرسبز و خرمیست.
امیر من یکی و تنها در بیابان چه میکنند؟
در حال شکار بودیم که از اطرافیان جدا ماندم و به این ده رسیدم.
حال خستگی هستم، بگیرید و سپس به قصد برویم.
نگفتی این ده هزانه کیست؟
گمان نمی کنم پیر مرد خارکن را فراموش کرده باشید.
کدام پیر مرد را می گویید؟
پیرمردی که تیغی به پایش رفته بود و پشته ی خار برای
پوست. آه یادم آمد.
حال دهی را آباد کرده است و از مال دنیا بی نیاز.
این ده از همان پیرمرد است؟
آری سرورم.
سرای پیرمرد کجاست؟
در میان آن باغ بزرگ خانه ای مجلل ساخته است.
برویم تا از نزدیک او را ملاقات کنیم. برویم.
برویم برویم. گمان نمی کنم او را بشناسیم.
به چه دلیل؟
او صاحب شوکت و جلالی است که تصورش را نمی توان کرد.
یقین دارم پیرمرد خارکن لیاقتی از خود نشان داده است.
جماعتی بر در خانه‌اش ایستاده‌اند.
بهتر شما کجاست؟
اربابمان کسالتی دارند و در خانه‌اند.
سبب آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامک شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویید که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
بگو دوستی به دیدارش آمده.
از سایه او را مطلع خواهم کرد.
سرورم آنها باید بدانن که امیر من شرف یاب شده.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شد.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب. برویم.
یا مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عدل پرورمان.
سلام پیرمرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه باشکوهی.
قربان، اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیرمرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدند بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از صاحب عرض سربرمان خواهم رساند.
در خدمت امرباب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز می باشند.
فرمان بردارم ارباب.
پیره مرد، جواب سؤال امیر بزرگوارمان را ندادی.
امیر خسته راهند و نخوص می باید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش باراورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان می باید که در زمان محنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات با معنی و درستی از تو می شنوید.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سربرمان ملاحظه می فرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصر باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود. و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه و آسایش را برای امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها میرسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم حدوداً 10 دقیقه با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نمیشود. با گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت طالبان در دیدار با باخیت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان و هیئت همراهش در کابل گفت این دولت خواستار روابط دوستانه با کشورهای منطقه است و اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان تهدیدی علیه کشور دیگری صورت گیرد. عبدالسلام حنفی و باخیت سلطانوف در این دیدار همچنین بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و قزاقستان تاکید کردند. فرمانده گردان تفنگداران دریایی آمریکا که با انتشار یک ویدیو شیوه خروج آمریکا از افغانستان را مورد انتقاد قرار داده بود، از سمتش برکنار شد. با گزارش آرتی، سرهنگ دوم استوارت شلر، فرمانده گردان تفنگداران دریایی آمریکا که در ماه اوت با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی شیوه خروج بایدن از افغانستان را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود، پیش از کریسمس از سمتش برکنار شد. شلر در این ویدیو نسبت به ناتوانی در سطح سیاست خارجی، نارضایتی و تحقیر فزاینده‌ای که آمریکا با آن روبرو شد، از فرماندهان ارشد خود درخواست پاسخگویی کرد. فرمانده گردان تفنگداران دریایی آمریکا فاش کرد که پس از انتشار این ویدیو، روز پنجشنبه درست یک روز قبل از کریسمس، از نیروی دریایی اخراج و پس از 17 سال خدمت از حقوق بازنشستگی خود محروم شده است. دولت موقت طالبان در افغانستان زنان این کشور را از سفر بدون همراهی یک مرد عضو خانواده منع کرد. با گزارش فرانس پرس، صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد زنانی که می‌خواهند بیش از 72 کیلومتر سفر کنند باید با یکی از بستگان مرد خود همراه شوند. در غیر این صورت اجازه سفر نخواهند داشت. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، تلاش می‌کند با مردم این کشور و جامعه بین‌الملل درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما تاکنون اجرایی نکرده است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در دولت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های منطقوی و جهانی بوده است. سخنگوی وزارت ترابری و هوانوردی دولت موقت طالبان گزارش رسانه‌ها درباره توافق این دولت با ترکیه و قطر را درباره مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان تکذیب کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امام الدین احمدی امروز یک شنبه با رد گزارش رسانه‌ها درباره توافق ترکیه و قطر با طالبان برای مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان گفت طرف ها درباره ایجاد یک کمیته فنی سه جانبه برای ادامه گفتگوها توافق کردند. سخنگوی وزارت ترابری و هوانوردی دولت موقت طالبان در افغانستان افزود هیئت مشترک ترکیه و قطر روز پنجشنبه به کابل آمدند و با هیئت فنی طالبان دیدار و گفتگو کردند. افغانستان 27 میدان هوایی دارد، اما میدانهای هوایی کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و خوست برای پروازهای بین‌المللی آماده هستند. علمای اهل تشیع و اعضای دولت موقت طالبان در افغانستان در همایشی وحدت، همدیگر پذیری و مقابله با توطئه‌های آمریکا و همدستانش را ضروری دانستند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان امروز یکشنبه در همایش ملی در مسیر حیات طیبه با حضور اعضای مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان، مسئولان بلندپایه طالبان در کابل ضمن تاکید بر مقابله با توطئه‌های آمریکا گفت حمله این کشور به افغانستان خلاف همه ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی بود، اما در نهایت نظامیان آمریکایی شکست خوردند و با خفت و خاری از افغانستان خارج شدند. استانگزای افزود در کدام قانون است که آمریکا حدود 10 میلیارد دلار پول خود افغانستان را مسدود کرده است؟ معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان همچنین از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان خواست روابط خودشان را با افغانستان گسترش دهند. در همین حال حجت الاسلام سید حسن فاضل رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان نیز در این همایش گفت کشورهای غربی تحت عنوان حقوق مردم و اقلیت‌های قومی افغانستان در صدد اختلاف افکنی هستند، از این رو وحدت بین افغانستانی ها ضروری است. عباس احسانی یکی از اعضای مجمع علما و متنفذین شیعه افغانستان نیز در این همایش گفت شکست آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای مردم افغانستان یک افتخار است و در تاریخ این کشور ثبت شده است و آمریکا پس از شکست در جنگ نظامی اکنون جنگ اقتصادی را آغاز کرده و مردم افغانستان را تحریم کرده است. جانشین فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نیروی هوایی اردو همواره آماده دفاع از کشور است و به هر تهدیدی جواب دندان شکن خواهد داد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی اردو، سرتیپ خلبان مهدی هادیان، جانشین فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، در جمع فرماندهان، رؤسا و مدیران عالی نیروی هوایی گفت جنگنده های نیروی هوایی اردو در آسمان ایران از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران سیانت می کنند. جانشین فرمانده نیروی هوایی اردو افزود نیروی هوایی اردو تا امروز ماموریت‌های محوله را به بهترین شکل به انجام رسانده که نشان از توانمندی داخلی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته است. جانشین فرمانده نیروی هوایی اردو خاطر نشان کرد نیروی هوایی اردو در همه حال و در همه و در هر شرایطی پشتیبان ولایت و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره آماده دفاع از کشور است. با هدف توسعه حمل و نقل ریلی بین المللی قطار باری پاکستان ایران ترکیه وارد زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران شد. با گزارش ایرنا قطار ترانزیتی پاکستان ایران ترکیه به مسافت 6543 کیلومتر که با همکاری راه آهنهای سی کشور از سر گرفته شده بود امروز یکشنبه وارد زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران شد. قطار کریدور اسلام آباد تهران استانبول در 30 قوس 1400 با حضور مقام‌های عالی رتبه پاکستان، سفرای ایران، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان در اسلام آباد حرکت خود را به سمت ایستگاه راه آهن زاهدان آغاز کرد و امروز وارد ایران شد. و مقامات امنیتی عراق از آغاز عملیات نظامی گسترده برای تعقیب بقایای گروه تروریستی داعش در 4 ولایت این کشور خبر دادند. با گزارش پایگاه خبری العهد نیوز، این عملیات گسترده از 5 محور در تپه‌های همرین بین دیالا و صلاح الدین برای ردیابی هسته‌های تروریستی داعش آغاز شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور. علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت به اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت کن. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابق و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سینا ها تربیت شده، فارابی ها، محمد بن زکریای رازی ها، خوارزمی ها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمایی معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم، از این جهت منده والله عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم، اما این جورج سارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی
بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که این رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من اینو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لکن آدرسشو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسشو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی، رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم. اون شخص میگه که اگر به چهار عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره چهار عمل اصلی رو یاد بگیره تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه، بگذار، اما اگر بیشتر از این میخوایی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمان ها بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم، یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنیم که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایران، این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پرمگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. زمین که در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد